إنه خير ناصر ومن صلى الله عليه وسلم ولا أن تلا على أعداء بحث ما به اینجا رسید که از امور ثلاثه‌ای که بیان شده بود بحث بشود. یکی این بود که مورد بحث ما در باب سفر سید سه صورت متصور است، بعد روایات وارده در این موارد و بعد جمع بین روایات، که این جهات ثلاثه مربوط به امر اول از اموری که مورد بحث بود ذکر شد. امر دومی که در اینجا مورد بحث است این است که در رابطه با صید لتجاره فقها رضوان الله علیهم چنین فرمودند در بین قدما و بسیاری از متأخرین که شخصی که صید کند نه به جهت قوت خودش و ایاله و نه به جهت لحف و به هر حال تفرج، بلکه به قصد ازدیاد مال، یکی از فرض کنین شعبه تجارات خودش را آمده است صید قرار داده، یا اصلا اساساً رأساً سرمایه گذاری کرده به قول امروزی ها در باب صیادی و صید، این چه کار بود کنه؟ این چنین شخصی مشهور و معروف، بلکه ادعای اجماع شده در السنه قدما بر این که این شخص نمازش را تمام می‌خواند اما روزه نباید بگیرد، باید افطار کند. تفکیک بین تمامیت نماز و افطار صوم، با اینکه هر جا که نماز تمام است باید روزه هم بگیرد، یا هر جا که قصر است باید افطار کند، ولی اینجا با اینکه نماز تمام است قصر نیست معذاره باید افطار بنماید. وجوب تمام صلات از یک طرف و از این طرف دیگه فتوا دادن به اینکه نماز روزه رو نباید بگیرن، با اینکه کل ما اتممته باید چکار بکند آقا؟ روزه بگیره دیگه، عکس شما عرض میکنیم کل ما قصرت افترت، ولی که اینجا اتممته و افترت، اگر قصر باشد صلات باید افطار کنه، ولی اینجا نماز تمام است ولی مزاره چی؟ افطار کنه. لحاظا در امر دومی که میفرم وعده دادن تفصیلا بحث بکنن در این جهته که ما ببینیم مستندی برای کلمات بزرگان هست یا نه، اگر توانستیم در بین روایات مستندی پیدا بکنیم فهوه، و الا اگر مستندی پیدا نکنیم باید طبق قاعده به هر حال وارد بحث بشیم. روی این جهت است که ایشان میفرمایند در بین کتب اربعه روایتی که دلالت بر این تفصیل داشته باشد و در رابطه با صید لتجاره باشد ما نداریم. روایتی که ادعا شده است روایتی است که در فقه رضا صلوات الله سلام علیه از حضرت نقل کرده اند و بیانی بعضی از بزرگان دارند که از اون بیان استفاده می شود که انهو روایت داشتند. در عبارت مبسوط مرحوم شیخ چنین تعبیر میکنند، میفرمان روا اصحابنا در صید لتجاره، روا اصحابنا که نماز رو تمام بخواند ولی روزه را چی؟ افطار کند. روا اصحابنا حکنه و ادعای اجماع میکنند. خب اگر اجماعی در مقام باشد اول متبع است، و الا در اینجا برخلاف اون قاعده مسلمه است که هر جا نماز تمام باشد باید روزه بگیرد، هر جا نماز قصر باشد باید افطار بکند، این برخلاف اون قاعده است، چون تفکیک کرده است بین تمامیت صلات و از این طرف افطار، هر جا نماز تمام باشد باید روزه بگیرد نه اینکه افطار کند، ولی اینجا دارد که نماز را تمام بخواند ولی که مع ذلک چی افطار بکنه، این خلاف اون قاعده کل ما قصرت افطرت و عکس نقیضش میشه و هر جا اتمام باشد باید چی افطار نداشته باشد. در عبارات باز در مستدرک مرحوم محدث نوری رضوان الله تعالی علیه این تفصیل رو صریحا در کتاب صوم ذکر میکنن و نقل میکنن که از کتاب زید زراد هم همین بیان آمده است که عنوان اجماع باشد، که تعبیر باز همین روا اصحابنا یا ابن ادریس با اختلاف جزئی دارد جمیع و اصحابنا، او روا اصحابنا میسازد با مخالفت بعض، ولی این روا جمیع و اصحابنا یعنی احدی هم مخالف نیست. پس از این تعابیر مرحوم های میلانی میفهمند میشود بگیم مستندی بوده از گناه، هم نسبت به صدورش یقین داشتن و هم اطمینان به دلالت او داشتن که صدور و جهت صدور قطعی بوده و حجتی در بین داشته است، اما اون حجیت خلاصه به ما، اون حجت به ما نرسیده است. در فقه الرضا صلوات الله و سلام علیه این عنوان هست، گفت عرض کردم در کتب معتبر روایتی نداریم، در اینجا روایت هست که اذا کان سیده للتجاره، فقط همین روایته که اصلا عنوان سید للتجاره در روایات نیامده، سید لهوی آمده است، سید لغوتی و ایاله آمده است. فعلیه تمام فی الصلات و تقصیر فی الصوم، تقصیر فی الصوم کنایه از این که افطار بکنند. این روایت را مرحوم نوری رضوان الله علیه در کتاب صوم این را آوردن و عبارتشان این است و صاحب السید اذا کان سیده بطرن، که همون لهو و لعب باشد، فعلیه تمام فی الصلات و صوم، هم باید روزه بگیرد هم باید نمازش تمام بخوند. و اما و انکان سیده للتجارته، این در مقابل بطرن هست، سیده للتجاره، فعلیه تمام فی الصلات و صوم. این تا اینجا علال قاعده دیگه، علیه اتمام، علیه تمام فی الصلات و صوم. خب این سید للتجاره را غیر از سید للضروره هست، حالا ببینید در مقابل چی را استثناء می کنن. و اما و انکان سیده مما یعول علی عیاله فعلیه تقصیر فی الصلات و صوم. در ادامه اون قسمت اولا، پس ببینید در اینجا سه صورت در این فقه رضاست، صاحب السید اذا کان سیده بطرن فعلیه تمام فی الصلات و صوم، یک. و ان کان سیده للتجاره، محل بحث ماست، اون سومی ها که محل بحث نیست که بحث شد، و ان کان سیده مما یعول علی عیاله فعلیه تقصیر فی الصلات و صوم، مثل مسافرین عادی. این دومی را دارد، بعد از دو حکم بیان می شود، یکی این که ان کان سیده للتجاره فعلیه تمام فی الصلات و صوم، این اولا، بعد دارد که و رویه، مرحوم نوری رضوان الله علیه، و رویه ان علیه الافطار فی الصوم، اینم به عنوان رویه نقل میکنن. پس یک روایت همین است که پس اونی که در فقه رضاست اینه که اگر سید لتجاره باشد فعلیه تمام فی الصلات و صوم، مثل صورت اولا که بطرن بود، اینم که برای تجاره. بعد تجارت اینجا واضح است به قرینه مقابله با قسم سوم، جوری نیست که قوت خودش و ایالش وابسته به این تجارت باشد، معلوم شد که قوت خودش و ایالش ربطی به این تجارت نده، یعنی میتواند بدون سید زندگیش رو بگذراند و ضرور استراری نیست که بگیم هیچ کاری بلد نیست و خرجش هم جز از طریق سید راه دیگری نداشته باشد در امرار معاش، اینجور هم نیست، چون این مقابل او قرار داده دیگه. خب پس این عبارت که رویه ان علیه الافطار فی الصوم در عبارت مرحوم نوری آمده است در بین متأخرین. خب ابن ابی عمیر در بالا که روایت را از کتاب زید زراد نقل می کند، دقت کنید روایت را نقل کرده است که تعبیر نحوه نقل ایشان این است که به تعبیر ما خودشان بر عهده نمیگیرند این مطلب رو، میگه چنین روایتی شده است که علیه تمام فی الصلات و تقصیر در صوم، خودشان به عهده نمیگیرند، معلوم میشه که ایشان یک تأملی در این دارند، چون اگر قبول میکردن دیگه تعبیر نمیکردن به این که روایت شده است. این تعبیر روایت شده است در جایی است که شخص خودش زیاد اطمینانی به اون مطلب ندارد. و این تعبیر میفرمایند اینه. حالا مرحوم نوری رضوان الله علیه در این حال میخوان همین عبارت جناب ابن ابی عمر را به عنوان دلیل بر این تفصیل بدن بین صوم و صلات، با اینکه خود ابن ابی عمر تعبیرشان این است که رویه، معلوم شد خودشون زیاد قبول ندارن تحت عنوان روایت، هر دو رو نقل کردن و این نقل تفصیل را به عنوان رویه نقل کردن. با وجود این مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه آمدن کلام ایشان رو به عنوان حجت بر این مطلب که تفصیل بین صوم و صلات هست قرار دادن. این جای تعجب هست یک مقداری که با اینکه تفصیل از کسی که نقل شده از ابن ابی عمره، او خودش اطمینان ندارد از نحوه نقل. چگونه می شود که ما این رو به عنوان کلامی رو که خود گوینده زیاد اطمینان به او ندارد رو ما به عنوان دلیل قرار بدیم برای اینکه این تفصیل روایتی داریم درش؟ حالا عبارت اینه که شخصی از حضرت صادق سلام الله علیه سوال میکنه، قال سأله بعض اصحابنا عن طلب السید و قال له انی رجل الهب بطل السید لهو لعب بره خودش قرار داده است. امام علیه السلام در جواب فرمودن السید مطلقا باطل و انما احل الله السید لمن اضطر الی السید. معلوم شد که انما که حسرت که در مقابل از سید و مفتقن باطل قرار گرفته است، یعنی طلب سید یک طریق باطل هست، یک مورد فقط استثناء شده است و اون جاییش باشد که لمن اضطر الی سید، او که اضطرار پیدا کرده. اضطرار کیه؟ یعنی اون کسی که هیچ راه معاش ندارد الا از طریق سید. خب اگر سید مبتغای باطل شد، باید هم نماز تمام باشد هم روزه بگیرد دیگه شخص. این موردی که استثناء شد اجنبی از محل بحث ما، محل بحث ما سید لتجاره استرار نیست، تجارت چه ببره در یک مسیر دیگری، اون کسی که سرمایه داره سرمایه چه در این مسیر قرار بده، سرمایه تغییر بده در مسیر دیگر. پس این مبتغای باطل شدن شامل حال همون سید لهوی هم میشه که اتم مصادیقش هست و شامل سید غیر لهوی که برای تجارت هست که محل بحث ما هستم خواهد شد، چون انما عداد حسر یک مورد استثناء شده است در کلام امام علیه السلام. پس ما باشیم و اگر دلیلی نداشته باشیم این روایت باشد، این روایت سید لتجاره رم از مستداخل در مستثنامن قرار داده است. حالا بگیم فرد ضعیفش باشد، مثلا اون خودش مراتب داشته باشد، مفتقای باطل اتم مصادیقش اینه که برای لحب و لعب میرن، مراتب باطل کم نازل ترش میرسد مثلا تجارت. اینه دیگه، اینم یک نوع.
ضرورتی
که اینجا اومده ضرورت جمع رو نمیشه گرفت. مثلا اگر که به حسابه یه شهر یا اومده دفعی اینا مثلا تقضیهشون از این سید هست، تقضیهشون اگر از این باشد و همه شانم اینه، فرق اون نمیخواه بگه یک نفر باشد که
اگه باید که باید این سید رو داشته باشه که برای بقیه برده خودش نیاز نداره، کار رو بلده که برای دیگران میکنه،
آیا کار دیگری میتونه بکنه یا نه. خب نه، این حق نداره، این حق نداره. اگر ضرورتی بشه استفاده از اون، ببینیم سید همش که سید ماهی و امثال ذالک که نیست، سیدهای حیوانات وحشی مثلا ما در سید به طور کل داریم بحث می‌کنیم، سید بر باشه یا بحر. ولی اگر اضطراری پیدا بشه، یعنی جوری بشه که نیاز باشه و بدون اون زندگی مردم مختل بشه، اوی حرف دیگری است. حکم اولی داره بیان میشه این اسبر. این موردی که الان مورد بحثه اینه که شخص به صورت عادی معیشتش از این طریقه و هیچ راهی دیگه این بلد نیست، حتی برای گذران زندگیش برای سایر مایحتاجش هم جز صیادی کار دیگه ای بلد نیست، لذا این سید میکنه به دیگران میفروشه، از درآمد او لباس میخره، از درآمد او مثلا خرج دیگه مایحتاج دیگه زندگی خودش رو اداره میکنه. این استثناء شده، ولی ما بقیه اون که الان محل بحث ما هست مثل سید لتجاره، این داخل در مستثنا نیست، پس باقی میمونه در همون مستثنا من، چون استثناء هم به عدات حصر آمده، انما یعنی فقط همین یکی، همینی که ذکر میشود. خب یک بحثی هم بود که این را هم در اینجا به عنوان مبحث سوم بود در واقع بیان فرموده بودند و وعده دادن بیان بشود، فهرستش عرض شد که اصل بحث اینجاست. آیا سیل به عنوان یک مانع مستقل در مقابل قصد معصیت است؟ که یک مانع قصر، وجوب قصر، قصد معصیت است، مانع دوم سیل باشد این طوره، یا اینکه نه قصد المعصیت مانع است و سید یکی از مصادیق معصیت است. اینم یک احتمال. احتمال سومی هم وجود دارد و اون این است که نه عنوان سید مانع است نه عنوان قصد معصیت، بلکه جامعی بین هما وجود دارد که اون جامع مانع است و این دو هر دو به عنوان مصداق اون جامع هست. سه احتمال در اینجا وجود دارد. نه حالا این عرض بکنیم، این در اثناء اون هست ذکر می شود چون ربط دارد به حل مسئله ای که در قبل بیان شده است. یعنی این بحث این که سید لتجاره بشه هنوز تمام نشده، این باید توضیح بدیم تا ببینیم چه باید گفت در اینجا. در اینجا از این روایتی که الان خوانده شد که تعبیر شده است که از سید و مبتقن باطل، از این معلوم استفاده می شود که خود سید یکی از مصادیق معاصی است، چون مطلق معاصی در تحت عنوان باطل جمع هست. خب چون دارد که از سید و مبتقن باطل، بعد و انما احل الله السید، نقطه مقابل به قرینه هم مقابله و هم عنوان باطل، از دو جهتش میشه استفاده کرد. به سفر سیدی سفر باطل اطلاق شده است در مقابل سفر سفرهای دیگر که عنوان سفر حق دارد. در رابطه با موضوع وجوب قصر این بود که قصد معصیت نباشد یا امر وجودی دخالت دارد که صدق عنوان سفر سبیل حق که نظر مرحوم میلانی عنوان دوم بود. ما میتوانیم یکی از وجوهی که یکی از ادلهی که این نظر دوم را تقویت کنیم همین روایت قرار بدیم و امثال این روایت که در مقابل سفر حق سفر باطل را قرار داده است. خب اگر اینجور باشد لذا باید سفر معنون بشود به سفر حق که تا قصر نماز قصرن واجب باشد، و الا اگر عنوان باطل به خود بگیرد نماز قصرن واجب نیست. خب هم عنوان باطل دلالت دارد که سفر سیدی حرام است و معصیت، و هم عنوان استثنایی که در اینجا به کار بشه و انما احل الله السید، پس معلوم شد غیر از این مورد مستثنا حلال نیست. حلال نیست نقطه مقابل چیست؟ حرمت دیگه. و اگر حرام شد قهرا می شود معصیت. پس از این روایت استفاده می شود که عنوان سید یک مانع مستقل نیست، بلکه یک مصداقی است از مصادیق همون سفر معصیت. پس اگر این روایت رو ما بخوایم اخذ بکنیم طبق این روایت، باید نتیجه اینجوری بگیریم: اگر لولا اجماع در این مقام و وجه آخری که عرض می شود لولا اجماع که ادعا شده است و وجه آخری که مورد عرض قرار می گیرد لولا این دو، باید حکم بکنیم به این که سفر و سید اگر برای استرار به قوتی و ایاله نباشد سفر معصیت است و در سفر معصیت نماز باید تمام باشد، روزه هم باید چی؟ گرفته بشود. پس تفصیل دیگه نمیتونیم بدیم. این یک. روایت دیگری هست، این تا اینجا رو باز داشته باشین، باز باید برگردیم به اول به اصل مبحث. روایت دیگری هست که در کتاب همون زید بود. خب این را که ما نتوانستیم ثابت کنیم، گرچه مرحوم محدث نوری خیلی اصرار دارن، ولی ثابت نشده. ادعای شیخ طوسی و ابن ادریس راجع به ادعای اجماعی که کرده ان، حالا تعبیر روا اصحابنا یا روا جمیع اصحابنا، و روایتی هم است که در وسائل مرحوم شیخ از محمد ابن عمران قمی ان بعض اصحابنا دارد. این روایت هم دقت کنید. قلت له الرجل يخرج الى السيد مسيره يوم او يومين يغسر او يتم. امام علیه السلام فرمودند ان خرج لقوتی و قوت عیالی فلیفتر ولیغسر و ان خرج لطلب الفضول فلا ولا کرامته. خب طلب الفضول آیا معناش چی در اینجا؟ یک معناش این است که یعنی زیادی مال. خب اگه این باشد مورد بحث ما هست. خب واضح است که تقسیمی که امام علیه السلام دارن میکنن، تقسیم معناش اینه که هر قسمی جدای از دیگری است دیگه، تقسیم قاطع شرکت است. بین طلب قوت و عیال و طلب فضول اینا دو قسم میشن، دو قسم مباین با یک دیگر، هر قسم جدای از دیگری است. پس یک قسم شود لقوت نفسی و عیاله که در این صورت هم یغسر و همین که یفتر، فلیغسر فلیفتر ولیغسر. و قسم مقابلش و انخرج لطلب الفضول که مورد بحث ما را قطعا میگیرد اگر به معنی زیادی مال باشد، اینجا دارد چی؟ فلا یعنی فلا یفتر ولا یغسر. باز در اینجا تفصیل بین قصر به اصطلاح تمامیت و افطار داده نشده، اینم خلاف اون چیزیست که بیان شده. پس ما باشیم و این روایت هم نمیتونیم تفصیل بدیم. پس طبق این روایت و اون بیانی که در روایت قبلی عرض کردیم که یک مصداق از مصادیق معصیت شد، تفصیل بین وجوب افطار و از طرفی تمامیت صلات وجود ندارد، بلکه هم نماز تمام است و هم باید روزه را بگیرد، حق افطار ندارد. معلوم شد آقا؟ پس هم روایت قبلی نمی‌رساند هم این روایت. اگر بگیم نه فضول در اینجا و این خرج لطلب الفضول، این معنایی رو که مورد بحث را شامل بشود معنا نکنید. بگید لطلب الفضول یعنی بی خودی، زیادتی، نه زیادی مالها، یک کار بی خود. اگر این باشد که این عبارت اخرى همون سفر لهوی می شود، سید لهوی می شود. سید لهوی از نبی از محل بحث ما هست فعلا. بنابر این معنا دیگه روایت رفتی به مانع رفی نخواهد داشت. پس طبق یک معنا روایت شامل حال ما نحنفی می شود، ولی که نتیجه مستفاده از این روایت تفصیل بین وجوب تمام و افطار نخواهد بود، بلکه هم باید نماز را تمام بخواند و هم باید روزه را بگیرد. این غیر از اون چیزی که مشهور فرمودن. پس این روایت هم مدعاین آیان به واسطه این روایت ثابت، این روایت هم بس نمی شود باشد. علا تقدیرن هست ولی علا تقدیرن آخر نه. و تازه اون تقدیری هم هست برخلاف اونها. تقدیر آخرش که اجنبی از محل بحث می شود، چون فضول اگه به من لحظ شد دیگه اجنبی از محل بحث ماست. ما بحث ما نیمه که سید برای تجارت باشد، نه برای لحظ، نه برای قوطه خودش و ایاد. پس علا تقدیر مربوط به بحث می شود، ولی خلاف اون نتیجه ای را که فقها فرموده ان که تفصیل دادن بین صوم و افطار. و علا تقدیر آخر اصلا ربطی به محل بحث ما ندارد، اینم می شود نتیجه این روایت. خب ما بنابراین از روایات دست ما تا اینجا چی میشود آقا؟ کوتاه. چون طبق قسم روایت اولا این شده یک مصداقی از مصادیق معصیت، بعد باید بگیم آیا ازدیاد مال معصیت است؟ کبرای کلی قبول میکنیم این سفر این عنوان باطل در مقابل حق قرار میگیرد، در مقابل اضطرار قرار میگیرد. اگر اضطرار بود حلال، اگر اضطرار نبود حرام. بعد عنوان باطل رو باید بگیم آیا ازدیاد مال این حرمت دارد؟ شاید اگر وجوهی مثلا واسه بعضی از عناوین ممکن استحباب داشته، حالا اگر نه لااقل مباح دیگه، حرام قطعا نیست. خب اگر حرام نیست این دیگه از مصداقا از دایره اون روایت خارج میشود. میایم روایت دوم که عرض کردم علا تقدیر شامل حال ما میشن ولی تفصیل مفادش نیست. علا تقدیر آخر اجنبی از ما نحنفی میشود کلن، اگر هم بکنیم بر لحب فضول بانه لحب منو. خب حالا چه باید کرد؟ ما ایم و بیانات بزرگان ادعای اجماع شده است، دستمانم از روایات کوتاه است. یک جهت در اینجا وجود دارد که این یک مقداری تقویت میکند جانب قبول این تفصیل را. چرا؟ برای خاطر اینکه روایت مرسله ای رو که اصحاب بهش عمل کردن، چون تعبیر رویه آمده است ولو روایت، ولی کن اصحاب قدما کلن به این روایت عمل کردن. این از یک طرف. و از کسانی که حتی به خبر واحد عمل نمی کند هم در بین قدما ما داریم که در اینجا عمل کردن. این مورد خصوصیتی دارد، این خصوصیت که جهت رو نرز کردن این جهت دومی از همینه، مثل مرحوم علی ابن بابویه رضوان الله علیه، ایشان با اینکه به اخبار احاد عمل نمی کنه در اینجا آمده است به این روایت مرسله عمل کرده است و فتاوای این بزرگوار را به منزله چی؟ نسل، چون روش بعضی از قدما رضوان الله علیه این بود که از خودشان انشاء عبارت حتی نمی کردن، سعیشان بر این بود است که همون متن روایت رو در عنوان فتوای خودشان نقل بکنن، که دو کار می کردن، هم نظر خودشان رو بیان می کردن و هم عبارت وارده از امام سلام الله علیه را بیان می کردن. با توجه به این خصوصیت ایشان می فرماین ما قبول می کنیم این تفسیر را، ولیکن خلاف قاعده است. علل قاعده نباید این تفسیر رو بپذیریم، ولیکن اینجا خلاف للقاعده این معنا را می پذیرن که مثل مشهور نماز را باید شخص تمام بخواند ولیکن روزه نباید بگیرد افطار بکند. صلی الله علی محمد. این خلاصه بحثی شد که داریم.